درود بر شما. 27 دی ماه 1398 خورشیدی و 17 ژانویه 2020 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به شواهدی که نشون میده هواپیمای مسافربری اوکراین که در حومه تهران سقوط کرد احتمالاً با برنامه قبلی و به عمد مورد هدف موشک‌های سپاه قرار گرفته. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. قبل از تقدیمی یک خبر بدم بهتون که شاید برای بعضی یا خیلی اهمیت داشته باشه. میدانید که رشوه به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی پارسال افشا شد و این افشا شدنش هم وسیله خود نماینده های مجلس به یکی دوتا از نماینده های مجلس افشا شد و هم چند تا از روزنامه‌نگاران مستقل در ایران و صفحه آخرم دست کم یک برنامه کامل در این زمینه داشت. حالا منابع موثق در ایران اسم و رسم یک رشوه گیرنده کلان در شورای نگهبان و یکی از رشوه دهندگان کلان رو به ما اطلاع دادن. آقای رضا بیگناه رئیس دفتر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که 20 ساله با جنتی داره کار میکنه. رضا بیگناه کسی است که در شورای نگهبان رشوه میگیره برای تایید صلاحیت ها. یکی از کسایی که رضا بیگناه ازشون رشوه گرفته کلان آقای غلامرضا تاجگردونه که کلی گزارش از فساد مالیش منتشر شده، دو دور پشت هم نماینده مجلسشون بوده. حالا هم شورای نگهبان برای این دورم صلاحیتش رو تأیید کرده. باری تقدیمی این هفته در پیوند با سیل سیستان و بلوچستان. در سیستان و بلوچستان 500 روستا و 14 شهرستان همچنان درگیر سیلند و 20 هزار واحد مسکونی بر اثر جاری شدن سیل تخریب شدند. از بیش از 50 آبادی اثری نمانده. امداد رسانی به روستاهای جنوب سیستان و بلوچستان تنها از طریق بالگرد و یا قایق امکان پذیر است. مردم به آب آشامیدنی، چادر، مواد غذایی، پتو و ملزومات پزشکی و بهداشتی نیاز فوری دارند. تقدیمی این هفته از مردم سیل زده سیستان و بلوچستان به مسئولان جمهوری اسلامی.
آقای که اسم خودتو گذاشتی مسئول، الان بیش از 500 تا از روستاهای بلوچستان زیر آبن. بیش از 20 هزار خونه تخریب کامل شدن. به همت شما اونجا کسی خونه آجوری و بلوکی نداره. تقریبا اکثر خونه ها از خشت و گلن که با یه نمه بارون کلن بنا تخریب میشه. استاندار اینا که معلوم نیست کجاست. چابهار هم که نماینده نداره. آقای روحانی هم که طبق معمول فکر کنم خواب باشن، ولی امیدوارم بعد این که از خواب بیدار شدن این خبر به دستشون برسه که بلوچستان رو سیل برده. نمیدونم شما شبا چجوری خوابتون میبره با وجود این که پیر مرد 70 ساله توی اون سرما شب و صبح میکنه به امید این که شاید یه کمکی بیاد صبح. ما یادمون نمیره شما 200 میلیون یورو هزینه کردیم واسه 15 تا موشک، اما یک قرونم به بلوچستان ندادیم.
تقدیمی پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت. تلفن پیامگیر 201-202-382-5982. ایمیل lastpage@voanews.com. فیسبوک VOA lastpage و تلگرام فارسی VOA. تقدیمی پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت.
روح الله خمینی در مرداد 60، 27 مرداد 60، وقتی حکومت‌های ایران و عراق با هم جنگ داشتند حرف مهم می‌زد.
اگر یک دسته از مسلمین را کفار سپر قرار دادند، فرض کنید که عراق فاسد، یه دسته از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت اونها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد. بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. مسلمان ها شهیدند و بهش میرن، کافرهاش کافرند و به جهنم.
خب تو برنامه امشب میخواییم شواهدی رو بررسی کنیم که اثبات این سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی در شرایط امروز این نظام مقدس است. جمهوری اسلامی امروز خودشو در موقعیت جنگ با آمریکا میبینه، خودشو در موقعیت جنگی میبینه و بارها اینو گفته و به همین دلیلم هادی صادقی معاون فرهنگی رئیس قوه قضاییه درباره کشته شدن 176 نفر در اثر سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران که اکثرشون ایرانی بودن میگوید در شرایط جنگی کشته شدن خودی ها امری طبیعی است، همونطور که در جنگ تحمیلی خودی ها کشته میشدند. ایمیلی رسید از دوستی چند روز پیش برام که خوبه براتون بخونم. بیشتر پایتخت ها در جهان پدافند گنبدی دارن. پدافند گنبدی تهران در ابتدای سال 97 با نام شاهد برگرفته از سامانه گنبد آهنی چین در ابتدای سال 97 رونمایی شد. این سامانه قادر است تنها چند ثانیه بعد از فعالسازی هر پرنده موتوردار مانند هواپیما، موشک، پهپاد و غیره را ساقط کند. ساعت 2:15 بامداد 18 دی جمهوری اسلامی با استفاده از 22 موشک دو مرکز نظامی آمریکا در عراق را مورد حمله قرار داد. با توجه به اینکه آمریکا اعلام کرده بود بلافاصله حمله پاسخ داده می شود، حدود 2 بعد هواپیماهای آمریکا از سکوهای 2 به هوا بلند شدند اما وارد حریم هوایی ایران نشدند. با این وجود جمهوری اسلامی چند دقیقه بعد سامانه پدافند گنبدی بوشهر و تهران را روشن کرد که در ساعت 4:25 صبح و 5:45 صبح این کار انجام شد بدون اینکه توجهی به پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی داشته باشد. در ساعت 6:14 یعنی کمتر از نیم ساعت بعد از فعال کردن پدافند گنبدی تهران هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین مورد اصابت موشک قرار گرفت. جمهوری اسلامی میدانست که قصد دارد به منافع آمریکا حمله کند و میدانست احتمال حمله تلافی جویانه وجود دارد. میدانست پدافند گنبدی را روشن خواهد کرد. پس باید تمام پروازهای بعد از حمله را کنسل میکرد. چرا نکرد؟ امشب میخواییم به همین سوال بپردازیم و پیشو بگیریم. از جمله مسئولان کشوری و سپاهی جمهوری اسلامی که در 2 بعد از فاجعه آمدند سیمای آقایون مثلا اطلاع رسانه کردن، رئیس سازمان هواپیمای کشوری بود که آمد جواب آمریکا و کانادا رو بده که فردای سقوط هواپیما گفته بودند که اصابت موشک باعث این فاجعه شده.
این حرف اصلا حرف منطقی نیستش. یعنی رسیدگی به همچین موضعی باید یه فضای کارشناسی صورت بگیره. پس اونها باید این فضای کارشناسی رو ندارن که همچین کارشناسی دارن انجام میدن. قبل از اینکه هواپیما این بزنیم بخوره، هم شاهدانی که عین دو منطقه بودن گفتن که ما آتش در هواپیما دیدیم، هم قطعاتی که ما الان مشاهده کردیم اتفاق افتاده. این آتش یه چیزی حدود بیش از 1 دقیقه رو هواپیما بوده، یعنی داشتن از نگاه میکردن رو اون ارتفاع و اگر موشک به هواپیما بخوره هواپیما منهدم بشه. پس نمیتونه هواپیما انفجاری در صورت گرفته به اون شکلی که حالا مقامات آمریکایی میگن. حالا من نمیخوام به این قضیه بپرزم، آدم سیاسی نیستم، ولی موضوع در این هستش که
علاوه فنی همچین چیزی امکان پذیر نیست،
ولی یه واقعیت هستش. بالاخره امریکایی‌ها تو این چند ماه اخیر شرکت بوئینگ ضرر هنگفتی کرده. این 2 هواپیمای ماکس که بالاخره به دلیل همین سوانه‌ای که داد و علت سانه هم بالاخره نقصای فنی بوده که هم دنیا تایید کرد، خود امریکا تایید کردن، یه ضرر بسیار سنگینی به این شرکت وارد شده.
همین آخری‌ها به ترکیش هم فکر کنم به یک بله. شرکت ترکیه.
حالا فرض کنیم که بیایم ما ثابت کنیم ای این هواپیما فنی بوده و ربطم پیدا می‌کنه به من به خود کارخونه، چه اتفاقی میفته برای بوئینگ؟ به شدت سهامش کاهش پیدا خواهد کرد.
علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری شنیدین دیگه، آسمون ریسمون رو میبافه به هم تا بگه نقص فنی بوده و بعد مشکل اقتصادی پیدا میکرد آمریکا، برای همین اومده این حرف رو زده. اینا یک لحظه فکر نمیکنه این تاپ متخصص هواپیمایی کشوری که اطلاعات ردیابی ماهواره موشک یکی از اطلاعاتی است که بین خیلی از کشورها رد و بدل میشه. رسانه های آمریکایی گزارش دادن که آمریکا با استفاده از سامانه مادون قرمز مستقر در فضا شلیک موشک کوتاه‌برد روسی در ایران را در 8 ژانویه 18 دی ماه شناسایی کرد. موشک کوتاه‌برد منظور همون موشک توره، یعنی سامانه موشکی ضد هوایی توره که به هواپیمای مسافربری شلیک کرده. خب این رو رسانه های آمریکایی گزارش دادن که آمریکا با استفاده از سامانه مادون قرمز مستقر در فضا این رو در 8 ژانویه 18 دی شناسایی کرده. این سامانه شامل 4 ماهواره و 3 حسگر مادون قرمز و دوربین هایی است که در فضا دور زمین میگردن و با مراکز کنترل در زمین در ارتباطن. سامانه مادون قرمز مستقر در فضا هر 10 ثانیه سطح زمین را اسکن میکند و به دنبال نشانه های حرارتی مادون قرمز روی سطح زمین است که پس از پرتاب موشک به جا میماند. دستگاه اطلاعاتی آمریکا بعدتر هم توانست با شنود مکالمات در ایران اطلاعاتی را به دست آورد که تأیید می‌کرد دست کم یک موشک به هواپیمای پرواز PS752 شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین اصابت کرده است. این اطلاعات بلافاصله بعد از اصابت موشک است که آمریکایی‌ها دارن همین اطلاعات رو میدن به کانادا و به اوکراین. تو همون صحبت مفصلی که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری کرد تو سیمای آقایون که ما یه تیکش رو پخش کردیم، ایشون میگه ما دیدیم قطعات هواپیما رو و اگه دیدین همون روز اول این عکس‌ها در فضای مجازی منتشر شد با انبوه سوراخ‌های ناشی از انهدام موشک در کنار یا بالا سر هواپیما. چی دیدین؟ 19 دی ماه شب، یعنی نزدیک 2 روز بعد از سقوط هواپیما، علی ربیعی سخنگوی دولت بیانیه میده. روحانی که اصلا مفقود بود 5 روز بعد اومد سخنرانی کرد. مثلا بیانیه علی ربیعی میگه امروز به روش کاملا حساب شده و شناخته شده در عملیات روانی به نقل از یک منبع آگاه از پنتاگون که خواسته نامش فاش نشود، خبر اصابت 2 موشک به هواپیمای اوکراینی را با آب و تاب در رسانه ها منعکس کردند. متاسفم که سیستم عملیات روانی دولت آمریکا و همراهان آگاه و ناآگاه آنها با این دروغ پردازی ها بر زخم های جانکاه خانواده های داغدار نمک می پاشند. چی بگیادم؟ بعدن ربیعی سخنگوی دولت میگه حسن روحانی با تماس گرفته و گفته این بخش های بیانیت درست نیست. یعنی چی؟ یعنی از اول روحانی میدانسته و خب با این حرف به سخنگوش. یعنی چی؟ یعنی علی ربیعی دیگه از اون لحظه لااقل که روحانی بهش گفته میدانسته و بسا اعضای دولت روحانی هم که نمیدونستن شاید میدانستن، یعنی همون فردای سقوط هواپیما دیگه فهمیدن، ولی هیچ کس حقیقت رو نمیگه. چرا؟ عباس عبدی اصلاح طلب یک شنبه 22 دی در روزنامه اعتماد نوشت بعد از ظهر پنجشنبه 19 دی فردای سقوط یکی از مقامات بالای دولت را در جمعی دیدم، در مورد هواپیما در یک کلمه قاطعانه گفت که آن نقص فنی بوده. آنقدر قاطع بود که تردیدی نداشتم که خودش هم همین طور فکر میکرد. بعد از ظهر جمعه بود که آقای ربیعی زنگ زد، سخنگوی دولت. پس از یک احوالپرسی کوتاه گفت نظر چیه، چی کار کنم؟ گفتم درباره چی؟ گفت کل ماجرا دروغ است و آبروی من رفته. و توضیح داد که روحانی به او زنگ زده که بخش‌های آخر اطلاعیه درست نیست. معلوم شد که مسئله فراتر از دروغگویی است. حالا کاری نداریم که طرف مهم براش آبروش، اصلا هیچ جان آدمی زاد و تمام نظام و اینا و هیچ این سیستمی که درست کردن، میگه آبرو من رفت چیکار کنم. حالا عباس عبدی ادامه میده، میگه معلوم شد که مسئله فراتر از دروغگویی است. دروغی در میان نبوده، یک پنهانکاری ساختاری بوده که به مراتب بدتر از دروغگویی است. این از دولت، فساد ساختاری، پنهانکاری ساختاری، اینا همه دولت. سپاه و اصولا نیروهای نظامی که فرماندهشون مستقیما علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قواست، اونا چجوری برخورد کردن با قضیه. سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه سه روز بعد از سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی میگه من درست بعد از سقوط هواپیما، یعنی سه روز پیش، گزارش پرتاب موشک به هواپیما مسافربری رو دریافت کردم.
بنده در غرب کشور بعد از اجرای عملیات ضربات موشکی بر علیه پایگاه های امریکا شنیدم.
چهار ساعت بعد از حمله موشکی به پایگاه های امریکا هواپیمای مسافربری رو زدن. یعنی فرمانده هوافضای سپاه بلافاصله بعد از زدن هواپیما گزارش گرفته. خب بعد چه کار کرده؟
بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشیم.
حاجی زاده میگه همون بامداد 18 دی بعد از شلیک موشک به هواپیما من گزارش دادم به مسئولا. مسئولاش کیان؟ ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه یعنی حسین سلامی و فرمانده کل قوا یعنی علی خامنه‌ای که تو نماز جمعه‌اش امروز اصلا خودشو به کوچه علی چپ زد. نه مسئولیتی به عهده گرفت، نه عذرخواهی کرد، هیچ. انگار اصلا نه رهبر این نظام مقدسه و مسئول همه کارای این نظام، نه فرمانده کل قوایی است که هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده. یک ساعت و نیم حرف زد رهبر معظم تا بگه تشییع جنازه شلوغ قاسم سلیمانی یک یوم الله بود و حمله به پایگاه العین در عراق یک یوم الله بود. عین الاسد، حالا هر چی، پایگاه هواپیمایی، پایگاه حمله به پایگاه آمریکایی در عراق، این دوتا یوم الله بود. اما با خبر سقوط هواپیمای مسافربری خبرنگاران دشمن سعی کردند یوم الله را کم رنگ کنند که نتوانستند. این همه حرف رهبر است درباره سقوط هواپیمای مسافربری با موشک‌های تحت امر او.
خب سقوط هواپیما حادثه تلخی بود، دل ما رو به معنای حقیقی کلمه سوزانید. از دست دادن جوانهای عزیز، مردم خوبمان و کسانی که از کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه بسیار تلخی بود، در این شکی نیست. لکن یه عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردن این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپرند.
این مملکت همون روزی که موشک سپاه هواپیمای اوکراینی رو ساقط کرده و گزارشش به گفته سردار حاجی زاده رفته به ستاد مشترک نیروهای مسلح، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح میگوید در حوزه جنگ روانی امروز باز آمریکایی‌ها تبلیغ کردند که هواپیمای اوکراینی مورد اصابت قرار گرفته، که این حرف مضحکی است. شایعاتی که در خصوص این هواپیما مطرح میکنن کاملا دروغ محض است و هیچ کارشناس نظامی سیاسی این موضوع رو تایید نمی کند. این آقای شکارچی یکی از کسایی که صبح 18 دی گزارش شلیک موشک سپاه به هواپیما رو دریافت کرده. اصلا موضوع این شخص و اون شخص نیست، این کاملا برنامه ریزی شده است. همشون حقه بازی میکنن تا قضیه مخفی بشه و فکر میکنن میشه. سردار حاجی زاده میاد میگه وقتی فهمیدم که موشک ما زده به هواپیمای مسافربری آرزوی مرگ کردم. اینم دروغ میگه. کی فهمیدی؟ خودت گفتی که بلافاصله بعد از حمله به هواپیما، خودت گفتی که همون شبی که حمله کردین به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، خب که 4 ساعت بعد هواپیما رو زدی، خودت میگه اون موقع. پس چی جوری تو که اون موقع آرزوی مرگ کردی، یعنی انقدر انسان دوستی و ناراحت شدی در حد مرگ، فردای سقوط هواپیما و فردای زدن به در یک شب انجام شد دیگه، میگه به فاصله 4 ساعت زدن به پایگاه موشکی و پایگاه نظامی آمریکا در عراق. فرداش تو میای کنفرانس خبری میذاری حمله به پایگاه‌های آمریکا در عراق و توضیح میدی با شادی مفرط و هیچ اشاره‌ای به فاجعه سقوط هواپیما که روز قبلش با شنیدنش آرزوی مرگ کرده بودی نمی‌کنی. از 18 اومده میدونستی و فردای حمله به هواپیمای مسافربری اومدی کنفرانس خبری درست کردی که بگی ما پایگاه آمریکا رو داغون کردیم و به قول آقا سیلی به آمریکا زدیم. هیچ اشاره‌ای هم نکردی به سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی که خودتون زده بودین و از یک روز قبلش میدونستی اینو. میدونستی چیه؟ خودت شاید هدایت کردی چون گزارشش رو گرفتی و میگی دادم به فلان به مقامات بالا. حاجی زاده میگه تا قبل از حمله به پایگاه‌های آمریکا در عین الاسد و اربیل عراق آمریکایی‌ها در حال آماده باش بودند و موقع حمله به طور طبیعی و چند تا از هواپیماهای نظامیشون رو پرواز داده بودند.
موقعی که این عملیات انجام شد من به دوستان گفتم بالاخره آمریکایی‌ها این زایمان رو انجام دادن و یه مقدار راحت شدن. موقعی که زدیم دیگه هواپیماها پراکنده شد، بعد یکی دو ساعت دیگه رفتن نشستن. ما تصورمون این بود که گارد حمله میگیرن، ولی دیدیم که نه، اینا منتظر این سیلی بودن. موقعی که این سیلی رو خوردن آرامش گرفتن قدری.
این صحبت 19 دی ماه بود از حاجی زاده، یعنی فردای همون موقعی که اومده توضیح بده چگونگی حمله به پایگاه های نیروهای آمریکا در عراق. باری پس به گفته خودتون موقعی که عملیات موشکی شما علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق انجام شد فهمیدین که آمریکا در پی عملیات نیست، چون میگین گفتین دیدم سیلی خوردن و دیگه آرامش گرفتن. خب پس دنبال عملیات نبوده، درسته؟ ولی شما 4 ساعت بعد اون هواپیما رو میزنین. حالا میگم داستان چیه، چرا اینا اتفاق میفته. 2 روز و نیم بعد از فاجعه ناچار میشین که به پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی اعتراف کنین. چرا؟ مقامات اوکراینی گفتند که ایران ابتدا با تأکید بر اینکه علت سقوط نقص فنی بوده و خودمان بررسی می‌کنیم قصد نداشته به تیم تخصصی اوکراین اجازه ورود بدهد. چیزی که ایران را مجاب به حضور کارشناسان بین‌المللی کرده فشار دیپلماتیک و ترس از کنسل شدن همه پروازهای بین‌المللی به تهران بوده است. این قطعا یکی از دلایل. دلیل مهم دیگر ثبت رادارها و ماهواره هاست که بعد از 3 روز دیدن نمیشه ازش در رفت. آمریکا گفت، اوکراین گفت، کانادا به ویژه تاکید کرد مدام روی این قضیه، بعد انگلیس گفت و بعد آلمان و کشورهای دیگه، نمیشه در رفت. شواهد روشنه. خب ماجرا چه بود؟ ساعت 1:45 بعد از شب تا 2:15 بعد از نصف شب، یعنی ظرف نیم ساعت، در بامداد چهارشنبه 18 دی، 22 موشک سپاه پاسداران از غرب ایران به 2 پایگاه نظامی آمریکا در عراق پرتاب شد. 4 ساعت بعد هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین در حومه تهران سقوط کرد. هواپیما با 1 ساعت تأخیر ساعت 6:12 صبح چهارشنبه 18 دی از باند فرودگاه امام خمینی بلند میشه. موشک سامانه پدافند سپاه به نام تور میبینید در پایگاه موشکی بیدگنه ساعت 6:14:30 شلیک میشه. 20 ثانیه طول میکشه تا به هواپیما برسه و کنار کابین خلبان منفجر بشه. از این لحظه ارتباط راداری هواپیما با جهان قطع میشه. 30 ثانیه بعد از شلیک اول موشک دوم شلیک میشه و 13 ثانیه بعد روی هواپیما منفجر میشه، بالای سر هواپیما منفجر میشه. این نوع موشک، موشکای بهشون میگن انفجاری مجاور. تیم اوکراینی، یعنی به هدف نمیخوره، در کنار هدف منفجر میشه، تیکه تیکه میکنه هدفو. تیم اوکراینی که چهارشنبه 25 دی از لاشه باقی مانده هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که در آشیانه ای در تهران بازسازی شده دیدن کردند و 3 ساعت روش کار کردند، اعلام کردند موشک کنار کابین خلبان منفجر شده و بدنه کابین با ترکش سوراخ سوراخ شده و کادر پرواز در جا کشته شدند. یعنی از ساعت 6:15 که کادر پرواز هواپیما کشته شدند و ارتباط راداری هواپیما با جهان قطع شده، لاشه هواپیمای سرگردان با همون سرعتی که داشته خود به خود تغییر مسیر میده. برگردیم رو همون فیلم لطفا. ای کاش اون فیلم زمانش رو قطع نمی کردین. من میخواستم این زمان دقیق در همین 4-5 دقیقه‌ای که ما داریم، چون 4 دقیقه طول میکشه از زمانی که شلیک دوم انجام میشه و هواپیما سقوط میکنه. حالا برگردیم رو فیلم قبلی. من عرض میکنم خدمتتون، این نمیدونم شلیک اول یا شلیک دوم، من زمانش دستم نیست. خب این شلیک اولی که عرض کردم که ساعت 6:14:30 شلیک میشه، 20 ثانیه طول میکشه تا به هواپیما برسه و کنار کابین خلبان منفجر بشه. اینجا ترانسپاندر قطع میشه، شبکه رادار هواپیما به طور کلی رابطش با جهان قطع میشه و اینجا که دارین میبینین شلیک دوم انجام میشه 30 ثانیه بعد از شلیک اول و 13 ثانیه طول میکشه تا روی هواپیما منفجر بشه. و بعد عرض کردم از ساعت 6:15 بامداد 18 دی که کادر پرواز هواپیما کشته شدن و ارتباط راداری هواپیما با جهان قطع شده، لاشه هواپیما از اون موقع سرگردان با همون سرعت که داشته خود به خود تغییر مسیر میده و سقوط میکنه. 4 دقیقه عرض کردم طول میکشه تا هواپیما سقوط کنه، از زمان اصابت موشک دوم تا لحظه سقوط که ساعت 6:19 صبح چهارشنبه 18 دی بود. این فیلمو با همین زمان اصلیش لطفا نگه دارین تا زمان تا تموم بشه. این فیلمیست که دوربین های مدار بسته گرفتن و بله این هواپیما میاد و میبینید بعد از 3 دقیقه و تقریبا 30 ثانیه دوباره هواپیما رو که گفته بودن آتیش گرفته موتورش و فلان، این هواپیمایی است که اون دو موشک در اطرافش منفجر شده و به سمت نقطه سقوط میره. 6:19 صبح چهارشنبه 18 دی. یکی از فرضیه هایی که درباره شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری هست این است که اینا زدن چون فکر نمی کردن بلافاصله لو میره. واقعا باور کنیم بلاحت اینا اندازه جنایتشون. فرمانده کل سپاه پاسداران سردار سرلشکر حسین سلامی 22 دی 4 روز بعد از سقوط میاد مجلس توضیح بده چه شد که فاجعه اتفاق افتاد. میگه ما اگه خودمون رو لو نمیدادیم هیچ که نمیفهمید.
ما از همزمانی شلیک و سقوط هواپیما مشکوک شده بودند و من این رو به شما عرض کنم، خدا گواه است ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد، فقط به دلیل همزمانی. و اگر ما خود مبدع شکلگیری این فرضیه نبودیم هیچ کس نمیتوانست متوجه شود.
کاش نگفته بودیم خودمون، هیچ که نمیفهمید، این همه مصیبت هم سر ما نمیریخت. نابغه ماهواره و رادار وجود دارد. همون روز اول کانادا و آمریکا من نگفتن که ما دیدیم این اتفاق افتاده، ما ثبت و ضبط کردیم. اوکراین الان فاش نکرده که ما از اول نمیدونستیم، میگه ما از اول فهمیدیم که موشک زدن به هواپیما ولی نگفتیم تا جمهوری اسلامی بذاره ما بریم ایران وارد پروسه تحقیقات بشیم. حالا گذشت از این بلاهت، شما کی گفتین که میگن این نگفته بودیم کسی نمیفهمه؟ کی گفتین؟ تا 3 روز که از پایین تا بالاتون داشتین میگفتین نقص فنی بوده. سه روز بعد از ساقط کردن هواپیمای مسافربری، حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه کنفرانس خبری میذاره برای اعتراف.
یعنی در شرایط جنگی قرار دادن، بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یک پارچه پدافند به سامانه ها ابلاغ میشه. در این شرایط یه تعدادی سامانه های پدافندی به رینگ پدافند تهران اضافه شد. یعنی اولین سامانه ای که در واقع در محدوده غرب تهران مستقر میشه که همین حادثه ای که توسط اون رقم خورده در اطراف بیدگنه مستقر میشه و در چندین مرحله این آماده باش 3-3 که بالاترین سطح آماده باش هست به همه شبکه تاکید میشه، همه سامانهای پدافندی در بالاترین سطح آمادگی به سر میبردن.
ساعت 12 شب یعنی اولین دقایق بامداد چهارشنبه 18 دی سامانه پدافند هوایی تور M1 به پایگاه موشکی سپاه در بیدگنه منتقل شده بود. چرا؟ برمیگردیم به این سوال با مهمان محترم برنامه. حاجی زاده فرمانده عملیات موشک پرانی به پایگاه های آمریکا بود همون شب به گفته خودش. مسئولان بالای فرمانده هوافضای سپاه مخصوصاً بلافاصله بعد از اون عملیات موشکی به پایگاه های آمریکا کیان؟ عرض کردم فرمانده کل سپاه و فرمانده کل قوا، یعنی حسین سلامی و علی خامنه ای.
من دوباره تکرار میکنم، بنده در اولین ساعتی که مطلع شدم به مقامات اطلاع دادم. اونها به واسطه این که باید این مسئله رو بررسی میکردن، ارزیابی میکردن، بررسی حادثه صورت میگرفت، دیگه از اینجا به بعدش دیگه مربوط به ستاد کله که واقعا هم سریع این کار رو کردن. ظرف 48 ساعت این بررسی ها صورت گرفت. هم هواپیما تور مسیر بوده، خطایی نداشته، هم هواپیما کشوری، شرکت فرودگاه، همه درست عمل کردن. اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست بالاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشیم. و شهر ما واقعا همین بوده، یعنی نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن، نه سپاه می‌خواست این کارو بکنه، ولی بالاخره روالی بوده که انجام شد و ما متاسفیم از این حادثه.
یک نفر خطا کرده، اونم یه آدمیه که به اسم اپراتور سامانه، معرفیش میکنیم تمومش میکنیم. فرمانده هوافضای سپاه میگوید شرایط کاملا جنگی بوده در بالاترین سطح شرایط جنگی. چرا آسمان ایران به طور کلی و آسمان تهران رو به روی پروازهای مسافرتی نبسته بودیم؟
اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. خود من که در غرب کشور بودم هر آن احتمال میدادم بالاخره، چون تعداد زیادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود، هواپیمای جنگی، بعضی از بمب افکن‌هایی که اضافه کرده بودن تو منطقه، احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها رو ما کاملا داشتیم. ما خودمون آماده درگیری کاملا همه جانبه کرده بودیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.
سردار تسلیت میگم شما و ملت ایران. سوالی که الان من دارم، آیا همونطور که خودتون هم اشاره کردید، آیا نمیشد با توجه به اینکه ما داشتیم عملیات موشکی انجام میدادیم و آسمان کشور طبعا از حالت نرمال خارج شده بود، فضای کشور چند ساعتی، حالا به تخصیص زمانی که حالا صلاح بود، کلیر بشه به قول شما، یا از پروازهای تجاری و مسافربری عاری میشد و این پرواز
ها
صورت نمی‌گرفت؟
ببینید، من نمیخوام اینجا کسی رو متهم بکنم، بالاخره ما یه اطلاع رسانی داریم میکنیم، طبیعتاً گروه هایی که مسئول هستن این حادثه رو بررسی بکنن، رسیدگی بکنن، اونها رسیدگی میکنن و اینها رو معلوم میکنن. از دید من موقعی که شرایط جنگی میشه باید توسط مسئولین زیرفت این اتفاق میافتاد، ولی به هر ترتیب نیفتاد. نه ببینید، تو بخش هوانوردی هیچ اتفاق مشکل با اونها نیست، از اونها خواسته نشده، یعنی هر مشکلی هست به نیروهای مسلح برمیگرده.
خب در خدمت آقای دکتر هوشنگ حسنیاری هستیم، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در کینگستون کانادا. آقای دکتر حسنیاری اجازه بفرمایید که اول یه تیکه از صحبت‌های فرمانده نیروی هوافضای سپاه رو بشنویم، بعد برگردیم خدمتشون.
این محل استقرار سامانه فضافندی اینجا منطقه تهرانه. این سامانه ای که ساعت 12 شب اومده اینجا مستقر شده، آماده بوده. اینجا هم فرودگاه امام خمینی هست و این هواپیما از اینجا که بلند میشه این سمتی که میگیره یعنی اینجا نقطه اصابته. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها تو اون شرایط ظاهراً سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، به هر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع تو اینجا مورد اصابت قرار میگیره و حالا مسیری که بر میگرده در نقطه اصابت به زمین هم در این نقطه است.
آقای دکتر حسنیاری، سردار حاجی زاده میگه چند تا سوال اینجا هست، حالا من یکی یکی میگم صحبت که کرد، چند تا واقعا سوال پیش میاد. یکی این که میگوید اپراتور هواپیما رو با کروز اشتباه گرفته، یه همچین چیزی ممکنه؟
ببینیم در حالتی مهمترین چیزی که در این مورد بایستی بون اشاره کرد این هست که این سیستم این توانایی رو به اپراتور میده که هواپیما رو به چشم ببینه، با دوربین ببینه. جمهوری اسلامی بعد از اینکه این سیستم رو از روسیه خرید این رو ارتقا بخشید و مدعی بوده که بهترین دوربین موجود رو بر این سیستم سوار کرده، یعنی اینکه لازم بوده که اون اپراتور نگاه بکنه، از اون دوربین استفاده بکنه تا این تشخیص بده. دوم اینکه مسئله بسیار مهم دیگر این هست که ببینین هواپیمایی که بلند میشه از زمین، تقریبا 2 دقیقه از بلند شدن این هواپیمای مسافرتی میگذشت که خب حالت دیگری رو داره، به طرف بالا حرکت میکنه، در حالی که اگر که موشکی بیاد موشک پایین میخواد بزنه به حالا یا اون مرکز حساس سپاه و یا هر جای دیگری. و بعدم از همینا گذشته اساسا طبیعی گذاشتن چنین سیستمی در اطراف فرودگاه غیر نظامی با هیچ عقل سالمی همخوانی نداره. در گفته های تیمسار نکات بسیار مهم و مبهمی وجود داره. یک نکته دیگری رو که باز ایشون اشاره کرد این هست که ما به مصلحتی فضا رو نبستیم، یعنی که باز گذاشتیم که حالا به ظاهرن 10 هواپیما پیش از این هواپیمای اوکراینی پرواز کرده بودن و این پروازها همچنان ادامه پیدا بکنه. خب به چه دلیلی، به چه مناسبتی، به چه مصلحتی چون این کارهایی رو کردن؟ به همین خاطر هست که مجموعه این سوالها و سوالات بسیار دیگری که ناگو که بی پاسخ ماندن، اینها نشان میدهند یکی این که جمهوری اسلامی این هم نظیر تمامی کارهای دیگری انجام که انجام میده بی انضباطی بسیار بسیار شدید درش وجود داره، حتی در این مورد بسیار حساس و اساساً هر کسی هر کاری میکنه. گفته دیگر این تیمسار این بود که این ما سیستمی یک پارچه داریم، یعنی اینکه دیگران میتونن دخالت بکنن در کار این اپراتور، ولی به بهانه اینکه حالا یا سیستم شلوغ بوده و یا اینکه این اپراتور مشغول کار دیگری بوده و به هر دلیل دیگری دست به چنین کاری زده، این به اعتقاد من اگر که به مسئله به یک دادگاه صالح کشیده بشه از تمامی فرماندهان درگیر در این مسئله، از فرمانده کل قوا گرفته تا اون اپراتور و دیگرانی که فعلا اسمشون برده نمیشه، اینها همه بایستی پاسخگو بشن و تمامی اینها مقصر هستن در این قتل عامی که صورت گرفته.
باید که 10 ثانیه فرصت داشته اپراتور تصمیم بگیره، باز این نکته ایست که در صحبتاش میگه، در حالی که فاصله پرتاب دو موشک 30 ثانیه بوده. یعنی چی این 10 ثانیه فرصت داشته؟ یعنی
خب این هم یه ابهام دیگری است. بخاطر اولا در مورد موشک دوم ایشون مطلقا صحبتی نکرده، در حالی که همونطور که شما اشاره کردین به خصلت یا این که طرز کار این موشک ها این هست که وقتی که به هدف نزدیک میشن به اصطلاح ترکش های رو رها میکنن که اون ترکش ها میچسبه به بدنه، حالا یا هواپیمای جنگی مسافرتی در این مورد و یا موشک ها، و اونها رو به زمین میزنه به نوعی، یعنی اون سیستم رو از کار میندازه و به همین خاطر هست که این هواپیما در برخورد با زمین منفجر میشه. منتها همونطوری که اوکراینی ها اشاره کردن خیلی روشن هست که دلیل به زمین خوردن و ساقط کردن این هواپیما چیست. بنابراین بحث 10 ثانیه و 20 ثانیه و اینها نیست، اینا هیچ کدوم کفایت این رو ندارن که در مورد این مسائل پیچیده واقعا صحبتی بکنن.
آقای دکتر، شما توضیح دادین که یکی از خصلت‌های این سامانه پدافند تور این است که میتواند اپراتور با دوربین ببینه هواپیما، موشک یا هر چیزی که، مخصوصا که بردش کوتاه اصلا و بنابراین قابل دیدنه، یعنی هدف. باری بعضی ها میگن شلیک دوم، من میدیدم بعضی از رسانه ها منتشر کردن که شلیک دوم به صورت اتومات انجام میشه، یعنی وقتی که شلیک اول پدافند زوم میکنه روی هدف و میزنه، این به صورت اتومات انجام میشه. این درسته؟
نه، به اعتقاد من چون درست نیست، بخاطر اینکه مخصوصا باز برگردیم به حرفای این تیمسار حاجی زاده که میگه سیستم یک پارچه بوده، این سامانه رو که بردن، سامانه تور یک رو که بردن به نزدیکی فرودگاه، اون هم به سیستم یک پارچه وصل شد، یعنی اینکه دیگران میتونن در این مورد دخالت بکنن و مانع از شلیک موشک دوم بشن.
خب بعد درباره همین سامانه پدافند هوایی که همین تور ام یک که به گفته حاجی زاده چند ساعت قبل از شلیک به پایگاه سپاه در بیدگنه منتقل میشه، اولا چرا منتقل میشه؟ توجیه سپاه این است که چون ما آماده درگیری احتمالی با آمریکا داشتیم میشدیم. خب چرا درست همین سامانه بود که هواپیمای اوکراینی رو زد، با توجه به اینکه سامانه های پدافندی دیگه هم در پایگاه موشکی سپاه بود؟ یعنی میدونین، میخوام روشن بپرسم اینو که آیا مأموریت این سامانه که زدن هواپیمای مسافربری بود تعریف شده بود دقیقاً که میبرن ساعت 12 شب اونجا میذارن؟
ببین، شما برنامه‌تون با یک کد نقل قول خیلی مهمی از آیت الله خمینی شروع کردین و اون این که مسلمان و غیر مسلمان اگر لازم باشه، چون بحث اینا بحث مصلحت دیگه، به همین خاطر میذارن هواپیمای مسافرتی مصلحتی ایجاب میکنه که این هواپیما پرواز بکنه. آقای خمینی گفته بود که بکشی من فرقی نمی کنه، همینطور شما نقل قول دیگران رو آوردین و در تلویزیون هم دیگرانی که نظامی نبودن اون هم همین رو گفتن که این که چیزی نیست، یک هواپیما از 176 نفر از دست دادن که چیزی نیست، بیش از اینها بایستی از دست. در مورد حتی در مورد تعداد مسافرین هواپیما هم واقعا بحث بسیار جدی است، بخاطر اینکه گفته میشه که حدود 179 یا 180 مسافر بوده و 3 یا 4 نفر اینها رو قبل از اینکه پرواز بکنن اینها رو دستگیر کردن، بردن، معلوم نیست چی شده. در نتیجه گفته این سردار و سرداران دیگری که آقای سلامی رو شما اشاره کردین که در مجلس چه بود، اینها همه زد و نقیز هستن و به تدریج تصویری رو به دست میدن که این تصویر نشان از این میدهد که این کار به طور جدی عمدی بوده، وگرنه به قول شما چه نیازی بوده به این که این سامانه رو در اینجا مستقر بکنن، به خصوص که حاجی زاده خودش گفته بود که در حرفایی که زد که ما آمادگی کامل داشتیم، هواپیماها رو رصد کردیم، هواپیمای دشمن رو، موشکهاشون رو و همین مسائل رو. بنابراین اگر که اون رصد کردن ها واقعیت داشته و کاملا در این شرایط مطلوب و آمادگی جمهوری اسلامی بوده، چه نیازی بوده که این سامانه رو و به خصوص در اینجا به کار بذاره، در حالی که فضای مملکت رو تهران رو نبستن و هواپیماهای متعددی به مسافرتی به پرواز در اومدن و به مقاصدشون، به طرف مقاصدشون حرکت کردن.
حالا با مجموعه داده ها که ما بخشیشو در این فرصت مطرح کردیم، آقای دکتر حسن یاری، فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی دوچار یک اشتباه محاسبه شد در واقع؟ یعنی آمریکا فکر می کرد که آمریکا حمله می کنه، هرچند محدود، و ما هواپیمای مسافربری رو میزنیم، به فرمایش شما 10 تا 9 تا 10 تا قبلش پرواز کردن، به هر حال یکیشون زده میشه، ما هواپیمای مسافربری رو میزنیم و بعد میگیم آمریکا زد، و این در فضای بین المللی و داخلی در ترمیم موقعیت لرزان کنونی ما بسیار مؤثر خواهد افتاد، مخصوصا که فکر میکردن کسی نمیفهمه خودشون زدن، اینو صریح میگن، و بعدم میتونن مثل خیلی از عملیات دیگه‌ای که داشتن بگن ما نبودیم. یعنی اشتباه محاسبه منظورم اینه که بله بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. ببینید، فرضیه است که به اعتقاد من با روشن شدن اون سوالاتی که شما کردین و دیگران دارن، به تدریج به این سو خواهیم رفت. در مورد این که چون این کاری صورت گرفت به طور کلی، کار بسیار بسیار عجیبی است، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی معتقد بودی که از حرکت تمامی موشک‌ها، هواپیماها، کشتی‌های آمریکایی و همه اینها خبر داره. چگونه است که سر به زنگاه که بایستی واقعا اون کار رو انجام بدن، به چنین جنایتی دست می‌زنن؟ به همین خاطر هست که اون تزی رو که آقای خمینی گفته، به نظر من عینیتش رو در اینجا می‌بینیم، به خاطر اینکه اینها نظیر کارهایی که در داخل مملکت انجام دادن، عنوان نمونه حدود 1500 نفری رو که در تقریبا 2 ماه پیش قتل عام کردن و چون اینترنت رو بستن و عرشبت که کنترل میکنن مطبوعات رو، فکر میکنن که این هواپیما هم نظیر همون موارد دیگر میشود پنهانکاری کرد، در حالی که زمانی که این هواپیما زده شد، آمریکایی‌ها و دیگرانی که شما اشاره کردین، اینها خبر رو دادن. یعنی اینکه اینا متاسفانه علارغم ادعاهای عجیب و غریبی که دارن، از نظر علمی، از نظر دانش نظامی، اینها کاملا بیخرد هستن، به خاطر اینکه اینها اساسا دانش علمی رو نداشتن، دانش ببخشید نظامی رو نداشتن، ندیدن. به دانشگاه امام حسین میرن، دانشگاه‌هایی که خودشون به وجود آوردن و کسانی که ایران رو در زمان جنگ 8 ساله به روز سیاه انداختن، اینها امروز همه معلمین و مدرسین این دانشگاه هستن و در نتیجه اینها شاگردان این معلمین هستن، و بنابراین این آخرین بار نخواهد بود و متاسفانه این جنایات ادامه پیدا خواهد کرد. به خاطر این، ببینید، برای ترمیم یک مشکل بایستی مشکل رو پذیرفت. زمانی که رهبر در نماز جمعه تمام سعیش رو، کوششش رو بر این میگذاره که این جنایت رو به گردن آمریکایی ها بندازه و متوجه دقیقاً کشورهایی که شهروندانشون رو در این جنایت از دست دادن بندازه، خب طبیعی است که هرگز نخواهند پذیرفت که اشتباه میکنن، و از اونجایی که معصوم هستن، و در نتیجه وقتی که اشتباهی وجود نداره، موردی وجود نداره برای اصلاح، و در نتیجه میشود انتظار داشت که این حالا اشتباهات، اونچه که اونها میگن اشتباهات سهلی، تکرار بشه. یادآور بشم بنده که در سال 2010 یک هواپیمای فکر میکنم F4 بوده که به منطقه پرواز ممنوع تاسیسات بوشهر نزدیک شد و هواپیمای ایرانی، به بوشهر نزدیک شده بود و سرنگون شد به وسیله همین سیستم، به خاطر اینکه باز یکی دیگر از شاهکارهای جمهوری اسلامی این هست که مکالمه وجود نداره، گفتگوی وجود نداره بین آحاد مختلف این سیستم. اون هواپیما خوشبختانه خلبانش کشته نشد، ولی این نشان میدهد که از اشتباهات گذشته هرگز درس نمیتوانند بگیرند، به خاطر اینکه اون اشتباهات رو اساسا قبول ندارند. و خب باعث انتظار داشت که هواپیماهای دیگری در این راه از بین بروند، تا اینکه در نتیجه بایستی جمهوری اسلامی به نوعی از خرد اگر بتواند دست پیدا بکند که به چنین جنایاتی دست نزنه.
بله به هر حال الان صحبت جعبه سیاه هواپیما هم هست، هرچند که میگویند که فرستادن به فرانسه به خاطر اینکه موتور این هواپیما فرانسوی است، و هرچند که من نمیدونم این جعبه سیاه چه چیزی رو میخواد روشن بکنه. وقتی که در شلیک اول موشک و انفجار اولش به گفته متخصصان اوکراینی که اومدن ایران بررسی کردن و اینها، در جا در دم اون کروی خلبان کشته میشن و ارتباط راداری به طور کلی قطع میشه و دیگه چه میتواند داشته باشد این جعبه سیاه؟ به هر حال همونطور که عرض کردم و شما هم فرمودید، در روزهای آینده ممکنه اطلاعات بیشتری به دست بیاد در جهت اثبات بیشتر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک اشتباه محاسبه در واقع عمدن هواپیمای اوکراینی رو زده. و
آقای فراتی ببخشید اگه اجازه بدین یک جمله در مورد این موشک، ببخشید در مورد جعبه سیاه
15 ثانیه وقت داریم، بفرمایید، خواهش میکنم.
بلافاصله جمهوری اسلامی اعلام کرد که اون جعبه سیاه مکالمات دچار خرابی شده و در نتیجه صدمه دیده، یعنی اینکه از پیش آماده میکردن افکار عمومی رو برای دروغهایی که بعدن خواهند گفت.
بله بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هوشنگ حسن یاری که امشب در خدمت شما بودیم. خب بریم پرده آخر.
علی رو به یه قنداق، به یه قماش پاره، به دو قماش پاره، به سه، به چهار، به پنج، به شیش پارچه قوی، روش پوست قوی، همه رو حیدر پاره کرد. اما لا تو شدی یدی، دستامو نبند مادر. انی احتاج ان ابسبس لربی به اسبعی، من دست خدا ام، دست من بسته بشه، دست خدا بسته هست.
شب و روزگار خوش.
وبسایت صدای آمریکا اقدام کرد. با اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید. صدای آمریکاست.
از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شبها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.
صدای آمریکاست.